سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
عرض سلام و ادب داریم خدمت دوستان و برادران عزیزمان از اینکه توفیق حاصل شد یک بار دیگه خدمتتون رسیدم، اون هم با عنوان تعارف قرآن کریم. خداوند رو شاکریم که این توفیق حاصل میشه که بر خوان نعمت قرآن کریم دور هم جمع بشیم و مباحثی رو بتونیم گفتگو کنیم. تبریک عرض میکنم میلاد سعادت آقایان سلام رو و تشکر میکنم از برادران ارجمندی که تلاش کردن و مقدمات این جلسه رو فراهم کردن، همینطور از شما که قدم رنجه فرمودید در حضور برمودید. نیتمون این است که در این جلسات ماهانه نه یک بحث صرفاً علمقایی و طبیعی رو اداره کنیم، بلکه با طرح ایده های زمینه های علمی و پژوهشی در ارتباط با قرآن کریم و معارف وحیانی از پژوهش ها، ایده ها و تلاش های تخصصی عزیزان بهره ببریم. به ذهنم میرسه اگر ما بتونیم با توجه به اینکه تقریبا عزیزان با اختلاف تخصصایی که ممکن داشته باشن اما همه در یک محور واحدی علائم و گرایشات وجود داره، بحثی رو راه بیندازیم که از تو دلش تأملات و تحقیقات و گرایشهایی پیدا بشه و اینها رو در قالب مقالات، نشست‌ها، جستارهایی که خود شما تولید میکنید این رو عرضه کنیم به جامعه علمی، به نظر میرسه که سودش دوگانه باشه: هم خودمون بهره‌مند از این تحقیقات و معارف میشیم و هم میتوانیم زمینه آماده کنیم برای بهره‌گیری دیگران. پس در یک کلام جلسه ما یک جلسه پژوهش محور یا به تعبیر قرآنی تدبری است. یک محورهای، افقهای، عرصه‌هایی رو در قرآن کریم بجوییم، این رو امتداد بدیم، تو پژوهش‌های خودمون وارد کنیم و انشاءالله بتونیم اگر امکان پذیر باشد و این توفیق حاصل بشه حتی در قالب چند مجموعه کار گروهی این رو به سامان برسونیم. این حالا عرض میکنم چگونه این کار گروهی امکان پذیر است. شاید اگر میخوام منظورم رو در نهایت برسونم به اون چیزی که در ذهن است و سالها احساس میکنم با در حوزه قرآن کریم و معارف بنیادین اعتقادی صورت بگیره، دو سه جلسه طول میکشه و در این دو سه جلسه کم کم ذهنیتامون به هم نزدیک بشه. شاید شما هم کمک کنید و بتوانیم اون ایده‌ای که در ذهن هست رو بتونید در مجموعه دوستان اصفهان تحقق کنید. چند تا محور مقدماتی عرض میکنم، شاید بحث این جلسه و جلسه آینده بنده و شاید یه جلسه سومی، محورهای مقدماتی است که هر کدام از اونها بخشیش رو با دوستان هم قبول دارن، ولی به عنوان پیش‌فرض یک نگاه تفسیری به قرآن کریم که تا اندازه‌ای بهره‌مند از همه روش‌های تفسیری است و تا جهتی هم شاید یه مقداری متفاوت باشه، عرض میکنم حالا گره اینها و زنجیره اینها رو میگذارم در جلسه آینده یا جلسه سوم عرض میکنم که پذیرش این اصول و این پیش‌فرض‌های تفسیری قرآن کریم در نهایت میتونه چه دستاوردی داشته باشه و چگونه رویکرد ما رو و جهت بهره‌مندی ما رو از قرآن تنظیم کنه. پس الان انتظار این که این محورها کاملا ارتباطش با هم دیگه گویا باشه رو نداشته باشه تا برسیم یه خود من بیشتر این رو باز کنم. محور اول اصلی است مسلم برای همه کسانی که در حوزه تفکر اسلامی میاندیشند. شیعه و سنی هم مذاهب مختلف هم تأثیری ندارند. اون از همون اصل خیلی بدیهی است که قرآن کریم از همون آغاز رسالت پیامبر بیان میکنه، در جای جای قرآن هم وجود داره. اون این است که قرآن کتاب هدایت. اینکه مفهوم هدایت چیست، اجزای هدایت چیست، فرایندهای هدایت انسان به عنوان یک موجود پیچیده چگونه است، این خودش یک موضوعه و باید در همین بحث‌های تفسیری و قرآنی مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیره. اجازه نیست که الان ما واردش بشیم، اما اون چیزی که به عنوان یک مبدا و به عنوان یک پیش‌فرض اینجا میشه برش تأکید داشت این است که قرآن کریم به خودی خود به عنوان یک کتاب در نظر بگیریم، به عنوان یک مکتب رو تعریف کنیم، یک مدرسه اون رو بدانیم، یک اصل هدایتگر. یعنی اگر کسی خودش رو به قرآن کریم عرضه کنه و کارکردهای قرآن کریم رو در خودش پیاده کنه، باید به مسیری برسه، اون مسیر خلقت و فلسفه آفرینش. یعنی به عصت انبیا، به عصت پیامبر اکرم، از طریق عنصر هدایتگری قرآن تحقق پیدا یه اصل اولیه. حالا اینجا من اشاره میکنم به دیدگاه های دیگر تا انشاءالله برسیم تو جمع‌بندی عرض خواهم کرد به این نگاه چه تفاوت‌هایی ممکنه ایجاد کنه. خب می‌دانیم در مقابل این دیدگاه کسانی از مذاهب مختلف و شیعه و سنی قرار دارن که معتقدن که نه، ما این کار کرد و برای قرآن به این شکل قبول نداریم. اصلش رو قبول داریم، کسی منکر این نیست، اما اینکه معتقد باشیم که قرآن به عنوان یک کتاب و به عنوان یک مکتب خودش هدایتگره، خودش نوره، خودش مبینه، این رو قبول نداریم. قرآن کریم آیاتی داره، هدایتگری هایی داره، اما در هدایت خودش نیازمند چیزهای دیگری هم هست. حتی می دانیم که برخی از مکاتب، برخی از روش‌های تفسیری، یا بگم مکاتب تفسیری، اعتقادشون بر این است که ما تا به معارف دیگر توجه نکنیم و به بیرون قرآن مراجعه نکنیم، اون عنصر هدایتگری حاصل نمیشه. و این مکاتب کیا هستن؟ جریانی مثلا از اخباریان اعتقادشون بر این است که قرآن بسنده نیست و به تنهایی هدایتگر نمیتونه. دلم بخواد دوستان میدونن بحثا رو دیدن، ولی یه نظمی بدم به بحث تا برسم به اون هدف بگیرم. خب اینا معتقدن که ظاهر قرآن حداقل در بسیاری از آیات ظهورش حجت نیست یا افاده معنای مقصود نمیتونه. گروه دوم مکتب‌های باطن‌گرا هستند، از صوفیه تاری از بلات اندیشه‌های مانند اسماعیلیه و دیگران، اینا معتقدند ظاهر قرآن، این معارفی که قرآن داره عرضه میکنه از طریق لغت و دلالت، اینا کافی نیست. مثل صوفیه میگن به هر حال باید انسان به باطن حقیقت برسه، باطن قرآن برسه. باطن قرآن هم مسیر دیگری داره، راهش مراجعه به الفاظ و نظام معنای قرآن نیست. انسان باید یه سیر باطنی در یه جای دیگری داشته باشه. اگه اون سیر باطنی داشته باشه بعدن میتونه بفهم. پاری از گرایش های عقلی فلسفی بر این باورند که اندیشه های ناب و حقیقی و هدایت های بنیادین نیازمند به یه سیر عقلانی داره. گروهی از روشنفکران تفکرهای مدرن معتقدند که کتاب قرآن کریم به عنوان یک متن تاریخی نمیتونه افاده اون حقیقت به هدایت کنه. ما باید با مسیر دانش، تجربه، تحقیقات روز همراه بشیم و به تعبیر اونها ظاهر قرآن صامته. به کتاب صامت نمیتونه گویای هدایت در مراحل مختلف حیات باشه. چه کنیم؟ ما باید با فرهنگ زمانه، دانش زمانه جلو بریم و از طریق روش‌های تفسیری هرمنوتیکی متن رو خوانش کنیم. ما هستیم که قرآن رو به زبان داریم و قرآن با ما حرف میزنه. هر کسی هم متناسب با دانش و داده‌های خودش از قرآن فهم می‌کنه. و خیلی سریع دارم، این مجموعه با اصل اولی که ما در اینجا تأسیس کردیم و آن برش تأکیدم بکنیم بعد در پژوهش‌های خودمون وارد کنیم مخالف. ما در مقابل همه اینها معتقدیم که قرآن دلالت داره، معنا داره، معناش هدایتگره. درست است که نیازمند منابع دیگر هستیم چرا که من خواهم گفت، اما معناش این نیست که قرآن به عنوان یک مکتب، به عنوان یک کتاب منطق مواجهه با انسان، منطق هدایتگری انسان رو نداره، ناقص است در هدایتگری. قرآن در هدایت‌هایی که به عنوان یک منبع بر عهده داره چیزی کم نداره. بعدن بیشتر توضیح خواهم داد. اصل دوم در فهم قرآن کریم این است که مخاطب قرآن انسان و انسان دارای منابع، مجاری و ابزارهای متعدد و متنوع ادراکی است. این انسان عقل دارد، این انسان قلب دارد، این انسان می‌اندیشه، این انسان تاریخیه، در صحنه زمان و مکان زندگی می‌کنه، این احساس داره، یه موجود فقط عقلانی نیست که با ذهن نظری خودش عالم رو تفسیر کنه. گرایش های او، سویه های او، سائقه های او کاملا در فهمش، در جهت‌گیری هاش مؤثره. قرآن داره با چنین انسانی سخن میگه، انسانی که فراز و فرود داره، اوج و حضیض داره، کودکی و نوجوانی و جوانی و پیری داره، باهوش و کمهوش داره. اون اصل اول رو فراموش نکنیم. قرآن کریم هدایتگر، کتاب درسی نیست، کتاب آکادمیک مدرسه ای نیست. گزینش کردیم یه تعدادی با این هوش و استعداد IQ دعوت شدن، این مقدار تخصص داشته باشید. اولاً به شما یه روش شناسی یاد میدیم، یه مبانی به شما میگیم، اگر اینا رو پذیرفتید بیاید سر کلاس قرآن
حالا قرآن به شما افاده میکنه معنا میده، این چه نیست که قرآن از روز اول آیه اول که آمده نقطه اول تأکیدش اولین مخاطب قرآن خود پیامبر، مخاطبش ناسه. قرآن دائم خودش رو به عنوان بیانگر حقیقت برای ناس میدونه. پیشفرض ما این است که آورنده این قرآن خداوندی است که این ناس رو، این انسان رو آفریده. این انسان کیه؟ همون انسانی است که تو غرب هست، تو شرقم هست، در روستا هست، توی شهرم هست، در عصر عرض شود که پیامبر هست، در دوره جاهلیتی که قرآن در خطاب میکنه امروز هم هست. از کنم ما همه تنوع، جوان هست، پیر هست، با استعداد و بی استعداد، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. من این پیشفرض ها ممکن کسی روش مناقشه داشته، چرا دارم عرض میکنم؟ از موقعی من یه اصلی رو میگم بدیلهاش هم دارم میگم، میگم جریان های مخالفش بیا هستن، ولی فعلا به عنوان یه اصل تقریبا در بین ما میتواند محل وفاق باشه. البته میتونیم روش تحقیق کنیم، از خواهم کرد هر کدام از اینها از تو 4-5 تا تحقیق در میاد. اصل دوم به ما میگوید اگر قرآن هدایتگر است و این هدایت تخاطبش با ناس است و قرآن یک آکادمی نیست، مخاطبش طبقه خاصی نیستند، پس باید بتواند انسان رو با همه حقیقت موجود انسانی، با همه ویژگی ها، ویژگی عقلانی، ویژگی احساسی، ویژگی مادی، بعد روحانی، باید بتونه این انسان رو در صحنه هدایت کنه. این هم نکته دوم. پس در هدایتگری قرآن تمام ابزارهای دیگر، تمام ظرفیت‌ها و امکانات دیگر انسانی ملحوظه. اصل اول این است که قرآن هدایتگر است، تردیدی نیست. اصل دوم این است که این هدایت تخاطبش به انسانه، هدایتگریش به در و دیوار نیست، یه سیستم کامپیوتری نیست که یه مجموعی از داده ها رو داره منظم میکنه ارائه میکنه. اصلا هدایت همونطوری که از واژه‌اش معلومه و قرآن کریم بارها بر این جهت تأکید داره، اهمیتش در حرکت مخاطبه. هدایت زمانی اتفاق میفته که مخاطب قرآن از نقطه آ به نقطه ب منتقل. اگر از نقطه آ به نقطه ب منتقل نشه هدایتی اتفاق نمیفته. هدایتگری قرآن به مجموعه معارف و دانش ها و داده هاش نیست. خیلی کتاب ها ممکنه بسیار مطالب خوبی دارن، صادق هستن، دقیق هستن، عمیق هستن، اما عنصر هدایتگری زمانی اتفاق میفته که مخاطب این کتاب از یک نقطه به نقطه دیگر سیر کنه. تو هدایت حرکته، تو هدایت جهتگیریه، نه هر حرکتی، حرکت هدفمند، حرکت برداری باید اتفاق میفته. اگه حرکت برداری اونم در مخاطب اتفاق نیفته هدایت نیست. این انسان چیست و چیست که مخاطب قرآنه؟ این انسانی است که عقل دارد، پس عقل در هدایتگری سهم، احساس دارد، احساسش به عنوان یک مؤلفه و عنصر توی حرکت باید نقش داشته باشه. یعنی قرآنی رو نادیده نمیگیره، نمیگه یا احساست بذار کنار و عقل محضت بیا، من میخوام نظام استدلالی شما رو تقویت کنم تا برسی به حقیقت. این نیست. من خواهم گفت بعدم متدولوژی قرآن در مواجهه با انسان این نکته رو کاملا تصدیق میکنه. شما حتی در یک جا یک قیاس، یک استقرا که از نظر منطقی شما بتوانید بگید یک قیاس تمامه، ببین کبرا، کبرا نتیجه هست، حالا خواهم گفت تمام اینها هست، اما اصلا این صورت بندی که ما انتظار داریم در یه حرکت عقلانی اتفاق بیفته، قرآن بیاد تخاطب کنه با مخاطب خودش، بعدن خواهم گفت، مثلا در حوزه استقرائیات، در حوزه تجربیات از روش استقرایی استفاده کنه برای رسیدن به حقیقت. ما میدانیم ما الان در نظام‌های اعتقادی خودمون میگیم برهان وجوب امکان، برهان حرکت، میگیم برهان نقص، بعد انتظار داریم در برهان نقص مقدمات چیده بشه ما رو به یک نتیجه برسونه. قرآن اصلا این کارو نکرده. بعد به تفصیل خواهم گفت حتی در برهان نقص یا چیزی شبیه برهان حرکت یا برهان حدوث و قدم، شما عناصر کافی یک استدلال رو نمیبینید. این سبب شد که بسیاری حتی از بزرگان ما که دیگر در قرآن شناسی و ارتباطشون با معارف قرآنی تندید نیست، به این نقطه رسیدن که روش قرآن در هدایت به خداوند، معرفت الله، اصلا با همه این روش ها متفاوت. نه اون روش های کلامی، نه این روش های فلسفی، نه اون روش های تجربی، یه چیز دیگه است. این رو من روی اصل دوم تاکید دارم که مخاطب اگر ناس است، اگر انسان است و انسان یه وجه مشترک بین همه انسان‌ها با اقشار مختلف در سنین مختلف در مناسبات مختلف داره، پس ظرفیت‌های وجودی انسان به معنای انسان در تخاطب قرآن، در هدایتگری قرآن نقش و به حساب آمده و بهش توجه شد. پس این انسان عقل دارد، در اون دلالت قرآنی عقل دخالت. این انسان احساس دارد، این انسان از حواس خودش استفاده میکنه، این انسان یه بعدی به نام قلب داره، یک بعدی به نام حس باطنی داره، اون به حساب آمده. نمیتواند قرآن کتاب هدایت الهی باشد که ساخته خداوند است برای انسانی که انسانم ساخته خداوند است، تناسب میان ظرفیت هدایتگری قرآن و ظرفیت‌های وجودی انسان نبود. اگر باشه یه جای کار می‌لنگه، یا این قرآن کتاب خدا نیست، یا این انسان ساخته خدا نیست، یا نعوذ بالله فرستادنده این قرآن از علم کامل نسبت به ساخته خودش و کتاب خودش برخورداری نمیشه دیگه. همه پیش‌فرض‌هایی که ما فعلا داریم این اصل دوم رو تثبیت می‌کنه. هدایتگری قرآن ظرفیتی همراه با ظرفیت‌های انسانی داره و این دوتا به شکلی با همدیگه مرتبطن. جلسه آینده شاید برسیم، این جلسه نرسیم، خواهم گفت بحث کتاب تشریع، کتاب تکوین که حالا بعضی از بزرگان و مفسرانم گفتن، این رو خود توضیح خواهم داد. اون رو بگذاریم کنار، او اصطلاح رو من فعلا کار ندارم. ظاهرش این است بنابر مبانی ما این اصل دوم هم مورد قبول تردیدی نیست. پس در کنار دلالتگری و اون استقلال قرآن، خب بنابرای که همین واژه‌ای که من عرض می‌کنم، استقلال قرآن در هدایت که کتاب هدایته، به نور هدایت میکنه، ظرفیت‌های وجودی انسان در تخاطب و مواجهش با قرآن هم به حساب میاد. یعنی اگر این انسانه عقل دارد، عقل سهم دارد در فهم قرآن، احساس سهم دارد، قلبش سهم دارد، همه اینها جزئی از این حرکت، حرکت برداری هدایت. این نکته دوم. نکته سوم این است که کتاب الهی، حالا ما قرآن کریم رو میگیم، در سایر کتاب‌های الهی هم همینطوره. یعنی سنت هدایتگری در خط انبیایی این ویژگی رو داره که کتاب یک بسته آماده حاصل شده و عرضه به انسان نیست، نه عرضه به پیامبر است نه عرضه به انسان. من حالا شاید توی اون اصل قبلی باید یک کمی اشاره میکردم به اون نقطه های مقابل، یه دوستان خودشون در بیارن. در مقابل اصل دوم ما کسانی قرار دارن که این گونه نمیاندیشن. وقتی به قرآن مراجعه میکنن، بعضی از روش‌های تفسیری میگن قرآن هدایتگره، قرآن دلالت داره، قرآن نور بیان مبینه، پس بیام این آیات قرآن رو کنار هم دیگه بگذاریم، واژگانش، گزاره‌هاش رو از درون کنار هم نهادن اونها میتونیم این استخراج کنیم، فهم کنیم قرآن رو. این من دوباره برخواهم گشت. ما معتقدیم اینطور نیست. قرآن تا تخاطب با انسان پیدا نکنه اون معنای حقیقی خودش رو افاده نمیده. قرآن کتابی نیست کسی بنشینه در یه گوشه این انسان رو نادیده بگیره، بگه نگاه این واژه‌ش رو نگاه کنیم، با اون واژه می‌سنجیم، حالا معناش رو در میاریم. قرآن یه گزاره اینجا داره، یه گزارم اونجا داره، اینا رو بشونید کنار هم، سومی رو هم پیدا کنیم، چایی رو هم کنار بیاریم، حالا فهمیدم قرآن چی. انکار مطلق نمی‌خوام گفت، انکار مطلق نمی‌کنم. میگم روش فهم کامل قرآن کریم به عنوان یک کتاب هدایت این نیست. اصل سوم چیه؟ عرض کردیم کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های هدایتگر، نزولشون در بستر زمان، یعنی هیچ کدام از این کتاب‌ها تا اونجایی که ما می‌دانیم، بله نزول دفعی هم دارن، اما طبیعت تخاطب آیات قرآن نسبت به مخاطبان تخاطب در بستر تاریخ. همین که شما می‌فرمایید آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم. آیات مکی غیر از آیات مدنی است. حتی شما یه معیارهایی میدید، دادن محققان، یعنی که ما از طریق اون معیارها میتونیم تشخیص بدیم تقریبا که آیات مکی از آیات مدنی چه تفاوتی میکنن. حالا بعضی آمدن از نظر معنایی رو گفتن، بعضی گفتن حتی از نظر واژگانی هم ما تشخیص میدیم. با کار مطالعه متن‌شناسانه میتونیم بگیم این واژه با این معنا تقریبا با در چه زمانهایی نازل شده باشه، یا آیات با این ترکیب، مثلا آیات کوتاه، آیاتی که ضرب آهنگ‌های تند داره، این آیات، آیات مکی هم من دوران اول هم. هرچه از دوران اول به سمت دوران مدنی میریم و پایان دوران مدینه میرسیم، ضرب آهنگ‌ها حتی موسیقی قرآن هم تغییر میکنه، واژه‌ها تغییر میکنه، ترکیب‌ها عوض میشه، نظام واژگانی متفاوت میشه. تا اینجا پیش آمدن هر دفعه تایید نشده و نمیتونیم تایید کنیم، اما خیلی از نکاتش هم درسته. یعنی حداقل وقتی به داده های بیرونی ما مراجعه میکنیم، میبینیم داده های بیرونی هم تایید میکنه اون کارو که این سیر تحول قرآن حتی از درون هم. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم نزول تدریجی یا نزول تاریخی قرآن مثل بقیه کتاب‌های آسمانی یک منطق دارد و این منطقش رو باید در بحث فهم قرآن و هدایتگری قرآن به حساب آورد. حالا این شد من عرض میکنم با آیات چم اشاره میکنم که بارها پلو پیامبر میامدن، پلو انبیاء گذشته میامدن، تو چی از نهایه خدا میگی؟ کتاب داری؟ این رو در قالب یک بین الدفعتین ما عرضه کن. حرف اول و آخر بگویم چی میگی؟ انبیای الهی حرف اول و آخرشون رو به صورت یک امر مضبوط سازمان یافته ارائه ندادن. این که ما شأن نزول برای آیات قائلیم دوباره شاهد دیگری است برای اینکه آیات بستر اجتماعی، بستر تاریخی، بستر انسانی داره. اینو ما میپذیریم به عنوان اصل سوم. کنار این دیدگاه چه دیدگاه‌های دیگری است؟ دو دیدگاه حداقل معارض با این دیدگاه، یعنی دو تا پیش‌فرض بدیل وجود داره. ادعی میگن نه، درسته که قرآن کریم در بستر تاریخی آمده، تاریخ مند است به این معنا، اما آیات قرآن، مفاهیم قرآن مستقله، مستقل از زمان و مکانه. اینکه این آیه مکی است یا مدنی هیچ نقشی در دلالت قرآن نداره. اینکه در چه زمانی آمده، این آیه قبل آمده یا بعد آمده، این نقشی نداره. هر زمان آمده باشه یک عبارتی است عربی، عربی مبین است، فصیح است، بلیغ است، دلالت دارد، خود دلالتش کامله. خب میدانیم اینها میگن مراجعه به شأن نزول، توجه به بستر تاریخی، بافت، بافت منظور اون کانتکست بیرونی آیات، هیچ نقشی نداره. بله ما یه بافت درونی آیات داریم که این چینش آیاته. حالا آیا سیاق به تعبیر تفسیریش، همین کانتکست درونی متن، مؤثر یا مؤثر نیست؟ اختلافه. عزیزان شنیدن و میدانن، شاید هم پیش همین تحقیقات نشتن بین مفصلان اختلاف. من الان کاری به سیاق داخل ندارم، سیاق داخل رو عرض خواهم کرد به یه مناسبت دیگری. بحثم سیاق بیرونیه آیاته. اگر این آیات در بستر زمان و تاریخ آمده، اگر نزول اینها همیشه توأم با یک نیاز، یک پرسش، یک مسئله است، رو میدونید یسالونک عن مثلا خم، یسالونک عن الاهل، این مثال ساده شه، پل جای یسالونک هم نداره، ولی میدانیم این آیه شریفه در یک محاجه، در یک گفتگو اتفاق افتاده، در یک انتظار، پیامبر اکرم انتظار میپرسن، پرسشی وجود داره، قرآن در جواب پرسش آمده و هدایت کرد. پس اصل سوم توجه به زمان و مکان در تخاطبه. اصل دومم اصل تخاطب با انسان و ناسه. اصل سومم تخاطب در ظرف تاریخه، در بستر جامعه و زمان. اصل چهارم فهم قرآن و بهره‌مندی از قرآن این است که همیشه قرآن یک واسطه انسانی و یک ارتباط دیگری اون رو به ما مخاطب میکنه. خب یه فرض دیگر این بود که این کتاب از طریق صوت یا از طریق کتابت مستقیما برای مردم میاد، یا دست کم اون کسی که به عنوان پیام‌آور خوب نادر فرمود و نبی هست، نقشش در آوردن این کتاب صرفا ابلاغ، یا ایها النبی آیه میگم برو برای مردم بخون، تلاوت کن. یه فرضی ندیه در هدایت های انبیایی این چنین چیزی وجود نداره که یه واسطه، اونم صرفا به عنوان یه رسانه، انتقال دهنده، یه پیامی رو از خداوند بیاره، این پیام رو مخاطب کنه به مردم. عرض کردم مخاطب ناس. در پایان این مسیر هدایت انسان است که اون جهت برداری رو پیدا میکنه، تغییر موضع و موقف میده. اما در سنت هدایتگری الهی انبیایی درست است که کتاب هدایتگره، اما این کتاب توسط یک انسان، اونم انسان با ویژگی‌های خاص، که این بعدا من بیشتر توضیح با هم گفتگو بیشتر خواهیم کرد، این واسطه که اسمش پیام آوره، نبی، رسوله، چه ویژگی هایی داره. ولی به هر حال یه انسان، این در آیات قرآن هست، من به این دوباره برخواهم گشت، که از پیامبر میخوان که چرا به جای تو که مثل ما هستی خدای ملک نفرد. این فرشته میبینه همین حرفا رو میزنه، ما میپذیرفتیم. ما مشکلمون با تو این است که تو از جنس ما، از توی خانواده ما، همون ویژگی های ما آمدی میگی من پیام آورم. یعنی خودت را نسبت به ما متفاوت میکنی. خداوند متعال انسانی رو از میان انسان ها بس خواهم کرد، منکم، منهم، حتی تعبیر قرآن این است که از توده شما، نه از نخبگان شما، در تعبیر امیین خواهیم بود، نه از میان برگزیدگان شما، از آدم های دقیقا از جنس شما، از سطح شما، همونایی که شما اصلا انتظار نداشتید که به عنوان واسطه الهی باشن، از همونها ما انسانهایی رو برگزیدیم و پیامون رو به زبان اونها گذاشتیم. نه تنها واسطه انسانی قرآن میاره، واسطه ایست که در ابلاغ این وحی، ابلاغ این کتاب عامل مؤثره. یعنی برخلاف بعضی که تعبیر میکنن رسول یا نبی رو میارن توی سیستم های هر شود که تئوری های رسانه، میگن پیغمبر مثلا نقشش اینه که از یه طرف پیام رو میگیره، از یه طرف پیام میرسونه. اصلا اینطور نیست. اصلا نقش پیامبر در قرآن کریم، نقش انبیای الهی در هدایت ها، نقش یک رسانه نیست. خود اون رسول کنشگر است در مسیر هدایت، اما کنشگری او در راستای هدایت قرآن. نکته اصلی اینجاست. ببینید، یه تلقی به ما میگه ما دو منبع وحیانی داریم، یکی قرآن است، دیگری سنت. قرآن هدایت میکنه، نبی هم هدایت میکنه. این بخش از سهم هدایت داره، اونم یه بخش دیگه. یعنی تقسیم مسئولیت میکنه بین کتاب و سنت. یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگر اساسا نقش نبی رو نادیده میگیره. اون کسانی که نقش کتاب رو نادیده میگه عرض کردم، ما در اصل اول کتاب رو محور هدایت قرار دادیم، گفتیم کتاب نور است، کتاب هدایت است، بیان است. یه عده اینجا که میرسن نقش واسطه رو، نقش رسول و نبی رو که این پیام آور است، این تأثیر گذار است، این رو انکار میکنن، میگن پیامبر آمده داره این پیام رو میرسونه. خود کتاب این دلالت رو داره، میگیم اینشون اونگونه نیست. حالا بعد باز این چون میخوام بحث کنیم، نمیخوام تکرار کنم، حالا در یک دو جلسه ما یه بحثی داشتیم، دوستان میتونن نواراش گوش بدن، اون بحث نسبت میان کتاب و امام. اونجا عرض کردیم 5-6 دلیل از خود قرآن کریم آوردیم که خود قرآن کریم حضور یک عنصر مؤثر در مسیر هدایت رو نشون میده. حالا معروفترینش که همه اونم میدونیم، نا انزل نا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، اما در اونجا من 6 گروه یا 5 گروه آیات معرفی کردم که قرآن کریم به تعابیر مختلف، به تعابیر معنایی، به تعابیر روشی، به تعابیر سیاقی نشان می‌دهد که در دلالت ورزی خودش، در هدایتگری خودش، عنصر رسول، عنصر نبی یک عامل مؤثره. حالا می‌خوایم بحث کنیم بر دیگه این عامل مؤثر کجاست. اما عرض کردم این عامل مؤثر یک عنصر مستقل در کنار کتاب نیست. که کتاب یه دلالتی داره، داره هدایتگری میکنه، خب یه چیزهایی رو یا اجمال داره یا متشابهه، به هر دلیل حالا یک منبع دیگری داریم به نام سنت، به نام پیامبر، توضیح میده، افسوده ها رو میگه، مکمل ها رو ارائه میکنه. اصلش انکار نمیکنیم، ولی اصل نقش انبیا در و پیامبر اکرم در هدایتگری قرآن این نیست. قرآن نیازمنده، نه تنها نیازمنده، متکیست به نقش پیامبرانه در افاده معنا و این نقش، نقش مؤثر است. به تو چون نمیتونی رو حذف کنی در این آیه شریفه. خب نکته زیباش اینه که قرآن کریم دو مخاطب برای خودش معرفی میکنه دیگه. یکی چی؟ اینو انزل الیک الذکر، یعنی خطاب به تو، لتبین للناس ما نزل الیهم. هر دو هم یکیه ها، هر دو هم تخاطب نزوله. به تو نازل کردیم ما نزل الیهم، بازی آیه مان اوناست. نمیفرماید برخلاف اون چیزی که ما از کلمات بعضی از اخباریین داریم که قرآن خطابش به پیامبره، پیامبر میاد معنای قرآن رو میگیره به ناس ارائه میکنه. انما یعرف القرآن من خطبه، این آیات رو این خط اخباری بهانه قرار میدن یا استناد میدن که قرآن خطابش به پیامبر و اهل بیت، مردم باید کلام رسول رو بشنون. اصلا قرآن خطاب به ناس نداره. باز شواهد متعدد داریم به صراحت از جمله این آیه شریفه که شاید وجه جمع میان آیات معارضم تلقی بشه که قرآن دو مخاطب داره، دو خطاب اصلا داره. خواهم گفت دو خطاب داره نه دو مخاطب، دو خطاب قرآن دارد. یکی خطاب پیامبر است، یک خطاب پیامبرانه قرآنه، یک خطاب به ناس است، این خطاب مردمی قرآنه، خطاب عمومی قرآن. خطاب خاص داریم، خطاب عام داریم. قرآن هر دو خطاب در درون خودش داره. آیا این دو خطاب دو امر مستقل از هم دیگه هستن؟ نه. نکته خاصی که ما اینجا ادعا داریم و معتقدیم این حرف یه مقداری مسیر رو جدا میکنه اینه که این دو تخاطب، دو تخاطب در طول همه، یعنی خطاب عام در طول خطاب خاصه، با آنکه اصل اول رو هم نقض نمی کنه. اصل اول این بود که قرآن مخاطبش مردمه، در هدایتگری خودش هم، در اون سطح از هدایتگری هم کم نداره، ناقص نیست. اصل چهارم میگوید این تخاطب عام خاص داره و تخاطب عام از مسیر تخاطب خاص میگذره. من و شما هیچ کداممون صوت قرآن را از خداوند نشنیدیم، هیچ کدام، هیچ انسانی نمیتونه ادعا کنه غیر از شخص پیامبر اکرم که من قرآن رو از خداوند شنیدم، خودم شنیدم، پیغمبر شنید، منم شنیدم. یک انسان تخاطب خاص در قرآن داشته، حالا بعد ویژگی‌هاش رو عرض خواهیم کرد. اما همین آیات با همین خصوصیات، نه با تغییر لفظ، نه با تغییر معنا، همین به مردم هم نازل شده مردم موظفن در همین قرآن تدبر کنن، همین را بخوانن، روی همین تدبر کنن، اهتدای به نور همین قرآن کنن که مخاطبش کیه؟ نبی مکرم اسلام. این مقدمه چهارم. یه مقدمه پنجم بگم، حالا بحث رو عرض کردم، این پنج مقدمه یا ایرستم یه مقدمه ششمی هم خواهم گفت، مبادی بحث هست، میخوام آماده کنیم برسیم به یک در واقع فضای بحث قرآنی و یک رشته پژوهش‌های قرآنی، حالا به تعبیری اگر خدا توفیق بده. مقدمه پنجم چیه؟ این است که قرآن معارف و مضامین خودش رو از طریق یک شبکه ارائه میده. عرض کردم این قرآن در بستر تاریخی آمده، زمینه‌هاش بسیار متنوع، زمان‌هاش کاملا پراکنده است، حتی بعد خواهم گفت حتی واژگانش به یک معنا نیست، یعنی صلات در این قرآن به یک معنا نیامد، حتی واژه‌های قرآن متناسب با زمان، متناسب با ادبیات و ظرفیت‌های مخاطب، ظرفیت‌های زبانی مخاطب تغییر می‌کنه. اینکه ما در مقابل کسانی که حالا به این معنا روش تفسیری قرآن به قرآن میدونن، یعنی این کلمه توی آیه آمده، این کلمه آمده در این آیه، کنار هم بگذار معناشو میفهمی، این قبول نه. و بعد نمونهشو من نشون میدم که در خود قرآن کریم یک واژه در دو ظرفیت، سه ظرفیت مختلف معانی مختلف آمد. به تعبیر دیگری ما با یک تطور معنایی در واژگان قرآنی مواجه، بله تطور معنایی قائله، یعنی یه واژه در ظرف زمان از آغاز تا پایان معناش واحد نمونده، تغییر کرد. با همه این نکات در اصل پنجم معتقدیم کتابی، مکتبی مثل قرآن کریم الغای معارف خودش رو از طریق نظام واژگان داره، به تعبیر کاملتر بگم از طریق عامتر، از طریق یک شبکه داره القا میکنه. معنای این چیه؟ معنای این است که آیات قرآن مجموعه گزاره‌ها یا جملات و غزایای پراکنده نیست. درست است که در زمان‌های مختلف است، درست است که تقاطع‌های مختلف داره، درست است که حتی واژه در حال تطور معنایی است، اما تمام این ریز مجموعه ها، خرد مجموعه های قرآنی در یک نسبت شبکه‌وار به هم ارتباط پیدا می‌کنه. اینو باز خود قرآن کریم ادعا می‌کنه. اما یکی از ادعا یا تحدی‌های قرآن کریم به این است که شما بتونید این پراکندگی، این اختلاف درون قرآن رو نشون بدید. اختلاف یه موقع اختلاف تناقض، اول آیات یه آیه چیز میگه، یه آیه دیگه نقیضش رو میده، تقابل، وای به تقابل، تضاد، تقابل عدم ملکه است، تقابل، گویا تقابل به تفاوته. اگه قرآن کریم در یک صحنه، در مجموعه از آیات، در تبیین انسان، ظرفیت‌های انسانی، اهداف انسانی به گونه ای ادبیات رو طراحی میکنه، تو آیات دیگر یه چیز دیگر، چون که یه متکلم با یه متکلم دیگه متفاوت انسان رو تعریف میکنه. اختلاف دو متکلم در تفسیر ماهیت انسان لزوما اختلاف تناقض نیست، اختلاف گفتمانیه. ای با یه ادبیات، با یک معنا داره انسان رو معنا میکنه، انسان در یه جایگاه، اون در یه جایگاه دیگه، چنین اختلافی رو قرآن نفی میکنه. معنای نفی اختلاف گفتمانی در قرآن این است که قرآن یک شبکه ای از الفاظ ارائه میکنن، شبکه ای از حقایق ارائه میکنن که اینها در یک زنجیره، در یک بافت متناسق به قول عرب های امروز با هم مرتبطه. به این میگن عرب ها نسق یا متناسق، یک شبکه به هم پیوسته ای که هر جزی از این شبکه با بافت با جزء دیگه ارتباط پیدا میکنه، یک تصویر و یک تابلوی معنادار رو به ما نشون میده. این اصل پنجم ماست. حالا نکته ای که من اینجا میخوام بگم، نکته مهم و اساسی، به یه جوری به بحث‌های قبلی رو هم دربر میگیره و میخواد امتداد بده، اینه: معتقدیم قرآن کریم سه شبکه یا سه لایه نظام شبکه‌ای رو در حوزه معارف خودش به ما معرفی میکنه. حالا ما چون بحثمون حوزه معارف اعتقادی است، این رو در جلسه بیشتر روشن خواهم کرد که اساساً اعتقاد و معارف اعتقادی در قرآن چه تابلوی داره و چه تصویری داره، کارمون راحت تره. بلا این که عرض میکنم در مورد کل قرآن با همه وجوه معانی و معارفش قابل تطبیق. قرآن کریم به عنوان یک کتاب الهی، کتاب هدایتگر، کتابی که تخاطبش به انسانه، کتابی که انسان در صحنه میخواد هدایت کنه، سه شبکه دست کم، سه شبکه محتوایی رو به ما عرضه میده، به طوری که این سه شبکه محتوایی در سه مرتبه مختلف ما رو وصل میکند به اون چیزی که قرآن میخواد ما رو به اون سمت هدایت کنه. قرآن یه جهت هدایتی داره، یه نقطه مطلوب و یه نقطه بی داره، من رو میخواد از نقطه آ به نقطه بی برسونه. ویژگی قرآن کریم، این نگیم اعجاز قرآن، این نگیم بگیم یک خصلت قرآن برخلاف بسیاری از کتاب‌های دیگر، این است که این نظام شبکه‌ای رو داره. به این سه نظام شبکه‌ای در ارتباط به هم دیگه و در تکمیل با هم دیگه است. یک، گفتیم نظام شبکه معنایی. یعنی چی؟ یعنی قرآن یک کتابی است که با لفظ همراهه. این روشن، یعنی کسی نمیتواند بگه من قرآن میفهمم، کاری به لفظ هم. حتی اون کسانی که غالب تعبیلن سعی میکنن واژگان رو تعبیر کنن. ما در قرآن با الفاظ سر و کار داریم. خود قرآن هم این رو اقرار کرده و ما رو ارجاع داده به یک متن. ما با متن سر و کار داریم، با یک زبان ارتباط داریم. قرآن ویژگی های اون زبان رو هم به ما گفته، گفته از این نوع زبان با این شکلش، قرشیش هم هست، حجازیش هم هست، از واژه های فصیح هم استفاده میکنن، جوری هم صحبت میکنن که مان خواسته از زبان عربی نباشه، لفظه. این الفاظ، این نظام زبانی یک واژگان و یک شبکه واژگانی داره. این شبکه واژگانی در درون خودش یک نظام معنایی رو پنهان کرده، یعنی واسطه ارتباطی ماست با یه نظام معنا. واژه ها معنا دارن، معانی در نسبت با همدیگه قرار میگیرن و این نسبت ها یک نظم دارن، یه آرایش خاصی دارن و این آرایش کاملا یک منطق روش شناسانه فهم و کشف داره. مثال خیلی روشن این، اون چیزی که امروز ما در معناشناسی قرآنی، یعنی یکی از جلوه هاش، اون چیزی که الان تو سمنتیکس قرآنی تحقیقات مفصلی خود شما هم کردید، فراوان توی این سالها روش کار شده. معناشناسی داشتی، معناشناسی قرآن میگه من سر و کار دارم با یه متن که این متن یک دلالت منظومه ای داره، یک دلالت ترکیبی داره و این دلالت ترکیبیش هم با همدیگه شبکه تشکیل میدن. به طوری که وقتی من با این متن برخورد میکنم میتوانم از حضور یک واژه در یک آیه قرآن و واژه دیگری جانشین و اون آیه در جای دیگر استیاد کنم معنای اون رو. همنشینی های واژگان ها، جانشین ها، واژه های کلیدی از واژه های غیر کلیدی، واژه های قانونی، دوستان می دانن اصطلاحات معناشناسی میدان های معنایی سیه اینان بعدا این یه مقدار جغرافی مرز خواهم کرد. یعنی ما واژه های قانونی داریم تو نظام معنا، همه واژه ها یه دست نیستن، یه سطح نیستن. قرآن برای خودش ترکیبی از واژه های قانونی داره مثل حلقه های اصلی که واژه های دیگر رو دور خودش میچرخونه و گرد میاره، به طوری که این سرحلقه معنایی است که به سایر حلقه ها معنا میده. اصلا معنایی که سایر حلقه ها میگیرن از اونه. واژه های کلیدی در قرآن، اصلا تفاوت متن قرآنی با یک متنی که در اون دوره وجود داره، مثلا شعر فلان شاعر، در ترکیب های معناییشه. مالگاه ها توی این بحث ها اینجوری میگه، میگیم فرض کنید، اینو نه من میگم، معناشناسان میگن، یعنی شما فرض کنید ما الان یه متنی داشتیم، مثلا یه شاعری در همه موضوعاتی که قرآن بحث کرده همزمان با قرآن، یعنی در همون جامعه زبانی بحث میکرد، همه واژه های قرآن توی اشعار او بود، همه موضوعات مورد توجه او بود، تفاوت قرآن با او تفاوت در نظام واژگان نیست، در نظام معناست. در این است که او در بستر خودش یک واژه های کانونی داره، قرآن یک واژه های کانونی، واژه هایی که او به عنوان واژه های فرعی تلقی میکنه قرآن واژه کلیدی میدونه. از اینجا میدونید معناشناسان به این نکته میرسن که نظام معنا یک جهانبینیه. بی حد به نظر میشه بسیار دقیقه. ببینید ما از معنا چی تلقی میکنیم تو زبان؟ ما میگیم کوچکترین جزء یک زبان واژه است، تک واژه است. تک واژه حامل تک معنا است. مثلا تو زبان فارسی اگه کسی میگوید پدر، پدر یک واژه است، یه معنا داره. پسرم، خانه یک معنا داره. نگاه ابتدایی ما تو زبان شناسی اینه که این کوچکترین عنصر زبانی حامل یک معناست. ما چگونه از این معانی پی به مراد میبریم، پی به اون دیدگاه گوینده میبریم؟ زمانی که این واژه ها کنار هم جمع بشن، جمله ها ساخته بشه، جمله ها ترکیب بشن، با هم دیگه کنار هم بیان، بعد یک جهان بین